ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من تمیم اخگر و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک برایتان سلام تقدیم میکنیم. در صدر گزارش های این سرویس یک ساعته ما میشنوید که ولیسی جرگه افغانستان با در نظر داشته وضعیت کنونی کشور خواستار دعوت اجماع ملی از سوی رهبران حکومت شدند. دیگر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و کارتون نشر می شود. در خبرهای جهان می شنوید که مقامات اردوی بنگلادش می گویند 20 تبعه خارجی که شب گذشته از سوی مردان مسلح در داکا پایتخت این کشور گروگان گرفته شدند کشته شدند و در نتیجه یک زلزله شدید در تاجیکستان ده ها خانه تخریب شده است. اما پیش از همه برای شنیدن خبرهای افغانستان نظیفه محبوبی را همراهی کنید.
سرحد خبرها. ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی پاکستان را خلاف تعهدات نشست چهار جانبه می داند. ریاست اجرایه می گوید که حکومت این کشور در راستای جلوگیری از قاچاق انسان مبارزه می کند. و مقام‌های محلی ننگرهار می‌گویند در نتیجه عملیات هوایی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی حصارک این ولایت به شمول 14 طالب مسلح دو قماندان این گروه کشته شدند. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی پاکستان را خلاف تعهدات نشست چهار جانبه می داند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو زادی گفت تا کنون پاکستان به تعهدات که در نشست چهار جانبه درباره صلح انجام داده بود عمل نکرده است.
خلاف تعهدات پاکستان است که در نشست چهار جانبه داده بود و در اونجا پاکستان تعهد کرده بود که علیه گروه هایی که به پروسه صلح شامل نمیشه اقدام میکنه، ولی تا هنوز متاسفانه کدام گام عملی برنداشت.
مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان هشدار داده که اعمال فشارهای بیشتر بر گروه‌های افراطی در این کشور ممکن سبب افزایش حملات تروریستی گردد. ریاست جمهوری ریاست اجرایه میگوید که حکومت این کشور در راستای جلوگیری از قاچاق انسان مبارزه میکند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه امروز در صحبت با رادیو زادی گفت که قاچاق انسان یک مشکل جهانی بوده و به خاطر جلوگیری از آن به سطح منطقه و جهان پالیسی های مشترک باید ساخته شود.
قاچاق انسان خلاف ارزش های افغانی و انسانی است و حکومت افغانستان هم با این امر مبارزه میکند، ولی به خاطر رفع مشکل ضرورت است که به سطح منطقه و جهان پالیسی‌های مشترک ساخته شود تا از این پدیده جلوگیری شود.
آقای فیصل همچنان گفت که افغانستان منبع قاچاق انسان نبوده، اما ترانزیت آن یک بحث است که مربوط به کشورهای منطقه و جهان می‌شود. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش افغانستان را منبع مسیر ترانزیتی و مقصد قاچاق انسان خوانده است. مقام‌های محلی ننگرهار میگویند در نتیجه عملیات هوایی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی حصارک این ولایت به شمول 14 طالب مسلح دو قماندان این گروه کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو زادی میگوید این عملیات روز گذشته در این ولایت راه اندازی شد و در نتیجه آن تجهیزات نظامی این گروه نیز نابود شده است. آقای خوگیانی افزود که عملیات نیروهای خاص امنیتی افغان در ولسوالی حصارک از چند روز بدین سو ادامه دارد. مقام‌های محلی ننگرهار میگویند این عملیات پس از آن در ولسوالی حصارک راه اندازی شد که طالبان مسلح خانه های باشندگان این ولسوالی را به آتش کشیدند. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان فرشته نگار را همراهی کنید. مقامات اردوی بنگلادش میگویند 20 گروگانی که همه اتباع خارجی اند از سوی افراد مسلح در داکا پایتخت این کشور کشته شدند. مقامات امنیتی عملیات را در رستوران راه اندازی کردند که افراد مسلح گروگانان را در آن کشتند. به گفته پلیس بنگلادش نزدیک به 100 کماندو عملیات را در ساحه دیپلمات نشین داکا در رستورانی که شب گذشته شاهد حمله مردان مسلح بود راه اندازی کرده و 13 گروگان را که 3 تنشان خارجی هن نجات دادند. حسین واجد صدر اعظم بنگلادش حمله بر رستوران را یک رویداد تروریستی خوانده می گوید. او میگوید بیش از 10 ساعت با تروریستان جنگیدیم و 13 تن از گروگانها را رها ساختیم، اما چند تن را نجات دادن نتوانستیم. چندین تن زخمی هم شدند. 6 تروریست در همانجا کشته شدند و این تروریستان کدام مذهب ندارند. شب گذشته زمانی که مردان مسلح بالای این رستوران حمله کردند، 2 تبعی ژاپنی، 7 ایتالیایی و چند تن هندی در آن بودند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته که 24 تن را کشتند. پلیس سربیا میگوید در نتیجه آتشباری در شمال این کشور 5 تن کشته و حداقل 20 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در یک قهوه‌خانه در فاصله حدود 80 کیلومتری پایتخت بلگراد رخ داد. به گفته پلیس یک مرد مسلح داخل قهوه‌خانه شده و آتشباری را آغاز کرده است. در اعلامیه پلیس این مرد به نام زی اس شناسایی شده و گفته شده است که وی نخست همسرش و یک زن دیگر را به قتل رسانده و سپس قهوه‌خانه را هدف قرار داده است. در حالی که پلیس از تحقیقات در مورد خبر می‌دهد، تلویزیون دولتی سربیا ظاهرا اختلافات خانوادگی میان زن و شوهر را انگیزه این رویداد خوانده است. گفته می شود که وضعیت 37 تن از زخمی شدگان که 3 تن آنها زیر سنند وخیم می باشد. در نتیجه زلزله در تاجیکستان 10 خانه تخریب شدند، اما از کشته و یا زخمی شدن کسی در آن گزارش نشده است. کمیته آلات اضطراری حکومت تاجیکستان میگوید زلزله به مقیاس 5.4 درجه ریشتر منطقه دورافتاده رشت را واقع در 20 کیلومتری شهر دوشنبه را تکان داد. مقامات در رشت میگویند ارزیابی آسیب ناشی از این زلزله جریان دارد. هفته گذشته زلزله به قدرت 6.7 درجه ریشتر قرقیزستان را تکان داد، اما تلفات و یا خسارات مالی در پی نداشت. مقامات ارشد نظامی گروه داعش در شهر موصل عراق در نتیجه یک مقام ارشد نظامی گروه داعش در شهر موصل عراق در نتیجه حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا خبر کشته شدن این مقام نظامی داعش را روز گذشته نشر کرد. پیتر کاک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت در نتیجه حملات هوایی ماه گذشته در موصل رهبری داعش شدیداً صدمه دیده و 2 تن از مقام‌های ارشد این گروه در شمال عراق کشته شدند. پیتر کاک افزود به محمد احمد سلطان الجباری معاون وزیر جنگ گروه دولت اسلامی یا داعش شنبه گذشته کشته شد. یک تیاره روسی همراه با 10 سرنشینان در منطقه ایرکوتک ناپدید شده. مقامات به این باورند که این تیاره سقوط کرده است. مسئولین وزارت آلات اضطراری روسیه میگوید تیاره از نوع الشیون 76 در یک جنگل سقوط کرده. در گزارش های روسی آمده که آخرین بار پیلوت این تیاره صبح روز گذشته با میدان هوایی تماس گرفته بود. و خبر اخیر این که در سلسله مسابقات جام ملت‌های اروپا امروز جرمنی با ایتالیا به میدان می‌رود. این مسابقه 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد و برنده این مسابقه به نیمه نهایی را خواهد یافت. شب گذشته تیم ویلز 3-1 بلژیم را شکست داد و وارد مرحله نیمه نهایی شد. 10 جولای بازی نهایی یا فاینل جام ملت‌های اروپا برگزار می‌شود. این بود خبرهای افغانستان جهان که از رادیو آزادی شنیدید. اکنون پیشگویی وضعیت جوی کشور را همکارم حمیرا الکوزی پیشکش میکند.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 29. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 26. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین منفی 3. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16.
خبرهای افغانستان، منطقه، جهان و پیشبینی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. ولسی جرگه افغانستان وضعیت جاری در کشور را نگران کننده خوانده و خواستار دعوت اجتماعی ملی شدند. اعضای این جرگه می گویند که حکومت و شورای ملی طوری که لازم بود بر رویدادهای اخیر رسیدگی نکرده است.
در پیوند برای مدیریت وضعیت نابسامانی که افغانستان دارد یک اجتماع ملی را دعوت بدن.
در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که کار گروه تحقیقاتی حمله خونین روز پنجشنبه به زودی تکمیل خواهد شد.
نن هم در کورنوی چهار وزیر تاکیدن در گروه تایاغ تحقیقاتی گروه تاکل سوی یاگوی تا دایدایت ورکی چی دیر جر کل کار باید خلاص کی او پول جوانب در خزیدی باید دیو سیوری.
حکومت افغانستان اظهارات اخیر سرتاج عزیز را که گویا فشار بر گروه های تروریستی نتایج معکوس به بار می آورد را خلاف تعهدات قبلی آن کشور می داند.
خلاف تعهدات پاکستان است که در نشست چادرنبه داده بود و در اونجا پاکستان تعهد کرده بود که علیه گروه هایی که به پروسه صلح شامل نمیشه اقدام میکنند.
سایر مطالب و گزارش های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد. با سلام مجدد، من تمیم اخگر را بپذیرید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ولسی جرگه افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهد تا برای مدیریت درست از وضعیت کنونی در کشور اجماع ملی را دعوت کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه وضعیت جاری در کشور را نگران کننده خوانده و در کنار حکومت شورای ملی را نیز متهم کرد که از کنار حوادث با سادگی عبور کرده است. اما حکومت افغانستان روی کار مشترک قوی سه‌گانه به حیث یک اجماع تاکید کرد و میگوید که نیاز به گرفتن نظریات دیگران نیست. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
پس از وقوع چند رویداد امنیتی اخیر در کابل و برخی ولایات کشور، حالا ولسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا برای مدیریت درست وضعیت کنونی یک برنامه استراتژیک عملی و پاسخ گرا روی دست گیرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز شنبه پس از نگرانی شدید وکلا در خصوص وضعیت جاری در کشور گفت که رهبران حکومت باید یک اجماع ملی را دعوت کنند.
ما مخاطب میکنیم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را در پیوند برای مدیریت وضعیت نابسامانی که افغانستان دارد یک اجماع ملی را با اشتراک 3 نهاد دولت و همچنان رهبران احزاب و شخصیت های ملی و مهم کشوری و سیاسیون باید به خاطر یک تدبیر یک اجماع ملی دعوت بدن.
و تاکید کرد که در کنار مشکلات امنیتی، مسائل سیاسی و اقتصادی از موارد دیگری است که باید به آن توجه شده و راه های مناسب برای بیرون رفت از آن جستجو گردد. آقای ابراهیمی شورای ملی افغانستان را نیز مقصر دانست که از کنار مسائل مهم کشوری با سادگی عبور کرده و مسئولیت های خود را درست انجام نداده است. و این سخنان را در پیوند به حمله روز پنجشنبه بر محصلین اکادمی پلیس ولایت میدان وردک در قلعه ایدرخان ولسوالی پغمان بیان کرده و خواهان بررسی جدی این رویداد کردید. با گفته وزارت امور داخله افغانستان، در حمله بالای بسهای عامل محصلین اکادمی پلیس بر روز پنجشنبه 32 پلیس کشته و 79 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی هم اکثر وکلا این حمله را یک جنایت خوانده و در ضمن مسئولان امنیتی را به عدم مدیریت از وضعیت امنیتی متهم کردند. وگمه صافی یکی از این وکلا در مورد گفت:
آنها لباسی را بتن کردند که لباس خدمت به کشور است، اما متاسفانه که لباسشان به خون آغشته شده و تن بدون سرشان به خانواده هایشان برده می شود. این مدیریت ضعیف را نشان می دهد که مقامات ما مصروف عیش و عشرتشان هستند.
برخی از وکلای دیگر وضعیت امنیتی در مناطق مختلف کشور را غیر قابل قبول خواندند و از بروز مشکلات میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط فرضی دیورن نیز ابراز نگرانی کردند. در این حال جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، میگوید قوای سه‌گانه دولت به گونه مشترک به حیث یک اجماع روی مسائل کشوری کار کرده و آن نیاز به فراخواندن اجماع دیگر نیست.
اجماع در خود قوی مکننه، قوی اجرایه و قوی قضایه، اینی سی قوه هستن که با هم کار میکنن، جمع میشن و اینی هدف از اجماعشون. پارلمان افغانستان اراده ملت افغانستان را تمثیل میکنند. بنان ضرورت بیشتر از این است که مشوره و نظرات دیگه صورت بگیره.
این در حالی است که تا حال چندین جریان سیاسی با شمول شوراهای احزاب جهادی و سیاسی در کشور عرض اندام کرده و برخی آنان تاکید کردند که میخواهند حکومت را در راستای تامین صلح و ثبات در کشور همکاری نمایند. اما جاوید فیصل میگوید که قوای سه‌گانه دولت مطابق با قانون اساسی کشور به مسئولیت‌هاش عمل کرده و تلاش میکند تا در تفاهم با همدیگر با چالش‌ها در افغانستان فائق آیند.
از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید که کار گروه تحقیقاتی موظف شده در خصوص بررسی حمله خونین روز پنجشنبه در مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل به زودی تکمیل میگردد. سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در این گروه تحقیقاتی مسئولان ادارات مختلف وزارت داخله شامل میباشند. به اساس معلومات وزارت داخله در نتیجه حمله خونین روز پنجشنبه در غرب کابل که بالای بسهای حامل محصلین اکادمی پلیس صورت گرفت، 32 پلیس کشته و نزدیک به 80 تن دیگر زخم برداشتند. باز هم جاوید حسن زاده در مورد گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک بخش مهم کار گروه تحقیقاتی موظف شده برای بررسی حمله خونین اخیر در قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان ولایت کابل جلوگیری از تکرار چنین رویدادها در آینده می باشد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که وزیر داخله به این گروه تحقیقاتی وظیفه سپرده تا کارشان را به زودترین فرصت به پایان رسانده و نتایج آن را ارائه کند. و این میگوید امروز هم وزیر امور داخله اکیدن به گروه تحقیقاتی این هدایت را داد که کارشان را باید به زودی به پایان برساند و تمام جوانب قضیه را بررسی کند و سوالهایی که پس از قضیه مطرح میگردد با آن جواب دریافت کند. آنان به شدت کار میکنند و ادارات مختلف وزارت به طور مشترک این مسئولیت را به پیش میبرند. این گروه تحقیقاتی پس از آن تعیین گردید که بسهای حامل محصلین اکادمی پلیس میدان وردک روز پنجشنبه در منطقه قلعه ایدرخان ولسوالی پغمان ولایت کابل مورد حمله انتحاری قرار گرفت. وزارت داخله افغانستان میگوید در این حمله 32 پلیس کشته و نزدیک به 80 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. پیش از این از همکاری خلیل اندرابی قمندان امنی میدان وردک با مخالفان مسلح گزارش های به نشر رسیده و حکومت گفت که در این رابطه تحقیق می کند. اما آقای اندرابی در صحبت با رادیو آزادی همچو اتهامات را دسیسه علیه خودش خوانده است. از سوی دیگر هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که حکومت و نمایندگان مردم در این جرگه نباید در خصوص این حمله خونین به تفاوت باقی بمانند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه این جرگه در مورد گفت:
در پیوند به این حادثه امطاری که حکومت مخاطب می کنم، شورای ملی افغانستان به خصوص ولسی جرگه نباید از کنار این حادثه و امثال حوادثی که یک پی دیگر تکرار میشه فسادگی عبور بکنیم.
اما کارشناسان سیاسی تعیین کمیته های کاری برای بررسی رویدادها را یک کار نمایشی حکومت میدانند. متیولا خرادی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که پیش از این به شمول حادثه کندز کمیته های از سوی حکومت تعیین گردیده است، اما با گفته وای نتایج مطلوب در قبال نداشته است. وای میگوید که یکی از راه های حل این است که متضررین این گونه رویدادها اقامه دعوا کرده و از مسئولان به گونه جدی بپرسند که کدام حلقات در سازماندهی همچو حملات دست دارند و کیها در جلوگیری آن غفلت کردند.
در گزارش دیگر میشنوید که بیشتر قربانیان این حمله انتحاری ناناوران خانواده هایشان بودند. محیدین که یکی از این افسران بود 18 سال عمر داشت. پدر این جوان میگوید پسرش آرزوهای داشت با پایان آموزش های نظامی شامل کار شود و نیازهای خانواده اش را فراهم سازد. همکارم نظیفه محبوبی با گزارش در این باره پرداخته است.
پدر برای مادرم بگویید که تا یک ساعت دیگر به خانه میرسم. این جمله را محی‌الدین در تماس تلفنی به پدرش گفته بود. اید بهانه‌ای بود که محی‌الدین به دیدار خانواده‌اش به کابل بیاید. اما پیکر نیمه سوخته‌اش را برای خانواده‌اش بردند و به جای تجلیل از اید در خانه‌اش گلیم ماتم را پهن کردند. نوریه خواهر بزرگ محی‌الدین میگوید برادرش 18 سال داشت. سند فراغت از اکادمی پلیس میدان بردک را تازه به دست آورده بود و از ناناوران خانواده‌اش بود.
آرزو رفته بود که دوجه درس بخونه بیا ایجه صاحب وظیفه شود. مگم به وظیفه نرسید. در را کام جوانمرگ شد. از طرف خودشان کشته شد. موترشان 6 نفر گفت از ناولت بالا شده بود. وقتی که پایین شدن موتر انفجار کرد. 18 ساله گفته بود که روز شنبه میایم به رخصتی. خبر نداشت که برام میشه رخصت میره. کباب شده بود بیادر. خداوند درد با کافر با مسلمان نیز نشان داد. گودایی که رخصتی میایم.
مهیودین پس از پایان آموزش‌های نظامی در آکادمی پلیس میدان بردک روز پنجشنبه هنگامی که میخواست به کابل بیاید، آماج حمله انتحاری قرار گرفت و همراه با ده تن از همقطارانش جان باخت. فریبا خواهر دیگر این نوجوان که اشکهایش خشکیده میگوید هنوز چشم براه برادرش است و انتظار دارد لبخند برادرش را ببیند.
والا آقایم هم پیچه سفید شده، مادرم هم پیچه سفید شده. همیال بردن شفاخانه، هست چیغ دادن. چرک هم دولت هسته. یعنی چیز پاچه شده خوبیش. بیخه توتا شده بود. بیخه اینجا روسیه گشته بود.
وزارت داخلی افغانستان گفته است که حمله در قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان توسط دو انتحار کننده صورت گرفت. انتحار کننده اولی مواد انتحاری همراهش را منفجر ساخت و انتحار کننده دومی موتر مملو از مواد انفجاری را به یکی از موترهای این افسران کوبید. به گفته وزارت داخله در این رویداد 32 پلیس کشته و 79 تن دیگر زخم برداشتند. مادر داغ دیده مهیودین در اندوه پسرش در حالت بیهوشی در یکی از شفاخانه های کابل به سر می برد. پدر این نوجوان می گوید پسرش آرزوهای بسیاری را با خود به خاک برده است. این پدر می گوید لحظات پیش از کشته شدن مهیودین با وی در تماس بود و برای دیدار خانواده‌اش لحظه شماری می کرد. این پدر می گوید پس از آن که از این رویداد مرگبار آگاه شد و جستجوی پسر نوجوانش راهی شفاخانه گردید.
چطور کنیم؟ یک دردیست که پروردگار داده. اما دوست پیش کرد. اگه چی بگویم؟ 50 نفر اجو شهید شد. با دروغ میگه 30 نفر شهید شد. تمام همین مرداخونه و شفاخونه و کلش هم آگشتیم که تا ایره پیدا کرد.
اما این تنها خانواده مهیودین 18 ساله نیست که در غم این نوجوان اشک میریزند. بلکه ده ها خانواده دیگر نیز جوانان مانند او را از دست دادند. خانه هایشان به ماتم سرا مبدل گردید. اعضای خانواده مهیودین و قربانیان دیگر رویداد خونین روز پنجشنبه از حکومت به خصوص از رئیس جمهور میخواهند که چگونگی این رویداد را با جدیت کامل پیگیری کرده و در صورت غفلت وظیفه‌ای مسئولان آنان را مجازات و زندانی کند.
حمله خونین روز پنجشنبه در غرب کابل نه تنها خانواده قربانیان را به غم شاند، بلکه باشندگان شهر کابل را نیز متاثر ساخت. آنان در صحبت با رادیو آزادی ضمن تقبیه این حمله از حکومت می‌خواهند تا این مسئله را با جدیت کامل بررسی کند.
دوید است که کمیسیون قوی را تعیین بکنه این موضوع را جدی بررسی بکنه، با وجود که قبلا اطلاع در این موضوع بوده چرا یا بررسی نکردم، چرا مطابق قدم کار نکردم و چرا با دست جمعی این جوانان را در یک موتر شانده بودن و طرف کابل در حرکت شدن. و این باید یک محکمه قوی از طرف رئیس جمهور تعیین شوه و مسئولینش و کسایی که در وظیفه خود غفلت کردن بازپرس قانونی از پیشان صورت بگیرن.
بیادر عزیز، اول خو حکومت وجود نداره، که حکومت وجود می داشتی بیادر امی کار صورت نمی گره. بخاطر عزیز یک پلان سازماندهی شده بود، وقت کمی مسئولین از اینجا آورد انتقال از جا غیر قانونی بود که چرا یاد جریان گذاشته نشد، می تانیست از طرف شبا میره انتقال می دادن یا بعد از افطاری را انتقال می دادن می آوردن به مرکز. این کلش سازماندهی شده است، مردم غریب بیچاره کلش قتل عام شد.
ما دمو منطقه بودیم خب که ایتو حادثه شد و ما هم بسیار پریشان بسیار ورغدار شدیم. چیز از دست ما نمیشد دیگه. از این حکومت خوش آرده برادر، چیزی که نمیتونه این حکومت امنیت گرفته نمیتونه، کاملا امید ما قطع است.
رادیو آزادی،
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان را مبنی بر اینکه اعمال فشار بیشتر بر گروه های تروریستی نتایج معکوس می دهد را خلاف تعهدات قبلی آن کشور می داند. شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان تا کنون به تعهداتش در خصوص اقدامات نظامی علیه گروه‌های توریستی عمل نکرده است. فریبا واحدی در مورد گزارش می‌دهد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان سخنان تازه مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان را که گویا اعمال فشار بیشتر بر گروه های تروریستی در این کشور ممکن حملات تروریستی را افزایش دهد خلاف تعهدات آن کشور در نشست های چهار جانبه صلح می خواند. شاه حسین مرتضوی یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که از پاکستان انتظار دارند تا علیه گروه های تروریستی در خاکش عملا اقدام کند.
خلاف تعهدات پاکستان است که در نشست چهار جانبه داده بود و در اونجا پاکستان تعهد کرده بود که علیه گروه هایی که به پروسسول شامل نمیشه اقدام میکنه، ولی تا هنوز متاسفانه کدام گام عملی بر نداشت.
این اظهارات در حال مطرح میشوند که سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری در پاکستان گفت که اعمال فشار بیشتر بر گروه های تروریستی نتایج معکوس در پی داشته و سبب افزایش حملات تروریستی میشود. این در حالی است که یک هیئت کنگره آمریکا به ریاست سناتور جان مکین به روزهای شنبه و یک شنبه از پاکستان دیدن می کند. مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است که در دیدار با این هیئت کنگره آمریکا از مبارزه پاکستان بر ضد گروه های تروریستی دفاع خواهد کرد. پیش از این سرتاج عزیز گفته است که سران گروه طالبان در پاکستان زندگی می کنند و از خدمات صحی برخوردارند. ایالات متحده آمریکا سال گذشته کمک های مالی سالانه اش را که برای مبارزه و نابودسازی شبکه حقانی در پاکستان به این کشور کمک میکرد قطع کرد. در این میان شمار از آگاهان امور سیاسی میگویند که این سخنان مشاور روابط خارجی پاکستان نماینگر سیاست حقیقی آن کشور است. محب الله شریف یکی از این آگاهان:
این بار ما فکر میکنیم این واضح‌تر شد با جهانیان و همی علت اساسی است که فعلا جهان یک موقف مغایر را با سیاست پاکستان روی دست گرفته و پاکستان آهسته آهسته رو به انزوا رفته رای است.
آقای شریف گفت که پالیسی پاکستان از آغاز بر ضد افغانستان بوده و این موضوع کاملا واضح است. با گفته وی تا زمانی که نفع پاکستان در تمویل تروریسم باشد این پالیسی ادامه خواهد یافت و آمریکا نیز این موضوع را درک کرده است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان برای جلوگیری از قاچاق انسان روی ایجاد یک پلیسی مشترک از سوی کشورهای منطقه و جهان تاکید می کند. این اظهارات در حالی صورت می گیرد که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش افغانستان را منبع مسیر ترانزیتی و مقصد قاچاق انسان خوانده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید نیاز است تا حکومت عوامل قاچاق انسان را شناسایی و از بین ببرد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست اجرای افغانستان در واکنش به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا میگوید این کشور منبع قاچاق انسان نبوده و بحث ترانزیت نیز مربوط کشورهای منطقه و جهان می شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از قاچاق انسان نیاز است تا پالیسی های مشترک در سطح منطقه و جهان ساخته شود. در غیر آن به گفته وی تلاش های افغانستان بر ضد این پدیده نتیجه نخواهد داد.
افغانستان منبع قاچاق انسان نیست، اما ترانزیتش یک بحثی است که مربوط به کشورهای منطقه و جهان میشه. قاچاق انسان خلاف ارزش‌های افغانی و انسانی است و حکومت افغانستان هم به این امر مبارزه میکنه، ولی به خاطر رفع مشکل ضرورت است که به سطح منطقه و جهان پالیسی‌های مشترک ساخته شود تا از این پدیده جلوگیری شود.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که به تازگی نشر شده آمده که افغانستان یک منبع مسیر ترانزیتی و مقصد قاچاق انسان است، در این گزارش همچنان گفته شده که بیشترین قربانیان قاچاق انسان در افغانستان اطفالند و از آنان در گدایی، تجارت جنسی، فابریکه های تولید قالین و خشت، قاچاق مواد مخدر و برخی موارد دیگر در داخل افغانستان، کشورهای شرق میانه، اروپا و جنوب آسیا استفاده می شود. 5 ماه پیش از این وزارت کار امور اجتماعی افغانستان گفته بود که بیشتر اطفال افغان به دلایل ضعف اقتصادی و آگاهی اندک خانواده ها به هدف تگدی گماشتن در کارهای شاقه و تجارت جنسی به سرکشورها قاچاق می شوند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید نیاز است تا حکومت عوامل قاچاق انسان را شناسایی و از بین ببرد. شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحفی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت در این راستا باید تلاش لازم صورت بگیرد.
با
قسمت شناسایی و اینهای عوامل دیگر تلاش کنه. فقر از بین ببره، از زمینه کاریابی رو بر ماده مساعد کنه، قسمت تعمین سرادات عمل کنه و با کسایی که عملا به این جنایت دست میزنه برخوردهای بسیار جدی قانونی کنه.
در این حال سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان یا IOM هم روی نقش حکومت افغانستان در خصوص محدود ساختن فعالیت های قاچاقبران انسان تاکید می کند. مسئول روابط عامه این سازمان به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان قادر است تا اقدامات شدید را به منظور محدود ساختن فعالیت قاچاقبران انسان انجام دهد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
انسان افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا میخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کارمندان برشنا شرکت ولایت بغلان در اعتراض به نرسیدن برخی از امتیازاتشان دست به اعتراض زدند. آنها که به روز شنبه در صحنه ریاست برق غوری ولایت بغلان تجمع کرده بودند، خواهان اجرای برخی از حقوقی اند که به تازگی از طرف شرکت مذکور قطع شده است. بشیر احمد غزالی در این مورد از ولایت بغلان گزارش می دهد.
معترضین کم و بیش 50 نفر بودند و می گفتند شرکت برشنا که یک شرکت دولتی است در هر ماه رمضان مبلغ 7000 افغانی به نام عیدی یا دسترخوان پولی به کارگران می داد که حالا آن را قطع کرده و آنها به همین خاطر جمع شده و خواهان اجرای همین حقشان می باشند.
ابتدا یک ماه معاش بود، بعد از او 10000 پشت، بعد از او 7000 شد. 7000 در پروتکل شرکت گنجانیده شده بود که نمیره تا که شرکت هست برای شما ایدی به عنوان دسترخوان پولی کارگرها براتون میتیم. دیگه خواهش ما از شما ایست که نمیره به گوش مقامات بالا برسانین داد و فیغان مردم مظلوم و بیچاره را.
ما کارگر هستیم، ما گشنه هستیم، ما طبقه مسکین هستیم. این ما خودم دستم دونی ما پیش در پای شعبودین مایده شد، ما کارگر برق هستم، 41 سال کار کردیم. چی دولت با ما کده است؟ کلش مایده است دستم، کنام با ما کده که با اولاد ما رام باشه.
آنها همچنین هشدار دادند که اگر به زودی به حقشان نرسند اعتراضاتشان را به گونه گسترده تر ادامه می دهند.
بخواست منت ما هم تظاهرات ما را به سر ادامه می دهیم. ای با کابل برکز باشه برسانه. ما گشنه هستیم، ما گشنه هستیم، ما فقیر هستیم، ما مسکین هستیم، ما کارگرا. ما دیگه چیزی نه، غیر رای خدا، رای خدا انمی کارگری.
و اما انجینیر عبدالاول سرپرست برشنا شرکت ولایت بغلان میگوید از اینکه برشنا شرکت زیانمند شده چون این تصمیمی را گرفته است.
با وقت خاص کارگران همین بود که یک دگه داشتن میدادن، امسال ندادن و اما به این موضوع خاص میدنیس مسئول که فیلن مسئول پرستی رسید خودی برشنا دادن و رئیس دفتر برشنا شرکت گفت زدم و رئیس بی عملیاتی ما اونا گفتن که در قرارداد قسمی است که دگه داشته وضعیت اقتصاد شرکت خوب بده، ما اجرا کردیم و امسال شرکت در ضرر است. وضعیت شرکت در ضرر است، در پالیسی شرکت امید داره گپ است که اگر شرکت وضعیت اقتصادیش خوب باشه ما اجرا میکنیم، اگر وضعیت اقتصادیش خوب نباشه اجرا نمیکنیم.
ولی این معترضین میگویند چنین نیست که تاوان خساره برشنا شرکت را کارگران آن بپردازند و اینکه شرکت چنین تصمیمی را گرفته است ظلم و مظلوم آزاری آشکاری نموده و باید بر آن تجدید نظر نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
در گزارش ها شنیدید که ولیس جرگه از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهد تا برای مدیریت درست از وضعیت کنونی در کشور اجماع ملی را دعوت کند. وزارت داخلی افغانستان می گوید که کار گروه تحقیقاتی موظف شده در خصوص بررسی حمله خونین روز پنجشنبه در مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل به زودی تکمیل می گردد. ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان را مبنی بر این که اعمال فشار بیشتر بر گروه های توریستی نتایج معکوس می دهد را خلاف تعهدات قبلی آن آن کشور می داند. حال هم توجهتان را به برنامه های هوای تازه و کارتون که یکی پی دیگر نشر می شود جلب می کنیم. هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای عزیز سلام، طاعات و عباداتتان قبول. رمضان رخت سفر بست، آیا با فقرا و بینوایان کمک کردین؟
کمک کردیم به وطن ها،
همیش خیرات به نام خدا،
ما خود همکارای مقیم مسکین شهر کمک کردیم.
و آیا میفهمین دادن صدقه و خیرات روی شخصیت شما چقدر تاثیرگذار است؟ گزارش ای هفته را روی همین موضوع اختصاص دادیم. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. میگن رمضان ماه است تا سرمایه‌داران از حال نیازمندان و تهی‌دستان به خوبی آگاه شوند. بدون شک پس از یک ماه تحمل گرسنگی و تشنگی، هر روزه‌دار از احوال بینوایان و فقرا آگاه شده و از باب برگ سبز تحفه درویش به یاری هم نوان، همسایگان و بیچارگان میشتابند. حتی اگر توانایی به کمک بیشتر از دانه خرما را نداشته باشند، دادن همی یک دانه خرما به اندازه بخشش یک کوه از طلا ارزش دارد. و ما هم زمانی که با برخی از جوانان روبرو شدیم، از اینکه به اندازه توان از لباس ایدی گرفته تا پول نقد به نیازمندان کمک کرده بودند، احساس خوشی میکردند. بیاین سخنان ای جوانان با هم بشنویم.
اسم ما رافعه است، مسئله اصلا در پنتون کابل پنزه زمین شناسی در یکی بود. ما خودم لباس جور کرده بودیم، باز دیدیم یک قومه ما بود جور نکرده بود، باز با وام ما جور کردیم، تکه خریدیم جور کردیم.
اسم اسدالله، تخلص رحیمی. اگر کی گفترش خوب نیست، خود در خیرات زکات یعنی کمک کردیم به وطن ها، احساسی میکردم در او حالت. مثلا ما یک چیز به یک نفر دیگه من حیث خیرات زکات میدم، از ما خداوند راضی میشه، بسیار یک احساس خوشی میکنم.
اسم تمنا و مسئله پانزه شرط سنف چارم، همیش خیرات به نام خداوند میتم، همیشه خدا در جای مردم غریب و بینوا فکر کردیم و از دلشان آمدیم، به خاطر که در افغانستان به تو نفر نیست که یعنی با قدر زیاد میلیونر و میلیاردر باشه.
یکی از ابتدایی ترین نشانه های انسانیت رحم کردن در حق نیازمندان است که مستحق رحم و عطوفت هستند. اما متاسفانه جوانانی که توانایی کمک به اونا را دارند، توجهی به این نیازمندان نمی کنند. بعضی از این نیازمندان با دل پردرد چنین می گفتند.
نام ما صاحب گل است، از منطقه بلسواری پغمان. والا نه تا واسه توان خودم خودم مقدم همکارای مقیم مسکین شهر کمک کردیم، ولی تو بار تو شخص بدرش قدر قدر خودم رسمان کمک کرده بش،
یعنی نیاز ما است کس کمک کنه برای خود.
والا تمام بوده کمک کنه، فقیر بیچاره مسکین است، موره سر زیاد است.
نام من میرویس است، از ولایت غزنی. خالص در رمضان مختلف ما تقریبا 12 ماه داریم، در هر ما باید هر انسان کمک کنه. لازم ما خود مطالب هستم و بسیار یعنی محتاج هستم برای والدین خود و برای برادرای کلان، با خود ما مطالب هستیم و مثل که ما احتیاج هستیم بسیار زیاد مردم افغانستان و مردم دیگر کشورها.
تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. ایران میگن که یکی از هدفهای روزداری آگاهی از زندگی پردرد و رنج بینوایان و فقرا و کمک به اوناست. اما محمد ایمل فارغ التحصیل صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل میگه جوانان را شاهد بوده که بالای غریب و بیچاره مسخره نموده و از کنارشان میگذرن چه برسه به خیر و صدقه دادنشان.
والا جوانای است گرام دیدم کمک کردم تیر خدا آوردم بالا شکرش خندی میزنم امید روزای مسکر جوان باید که یک دیگه خود کمک کنه بالای غریبای خود کمک کنه و دستشان بگیره.
جوانان عزیز، این موضوع را در صفحه فیسبوک هوای تازام شریک ساخته بودیم که برخی از جوانان نظریاتشان را با ما شریک ساختند که یکی دو نظرشان همکارم نگین جهان‌آرا به خانش می‌گیرد.
زهره نایب در صفحه فیسبوک هوای تازه نوشته بله، اگر لباس به مستحقین تیار نکدیم به اندازه توان پول نقد کمک کردیم و باید هر کس به اندازه توان خود کمک کند. خراسان نوشته به نظر ما تنها پول صدقه نیست، گرفتن دست بینوایان به هر شکلی که باشد کمک حساب میشه، به خصوص لطف خوش و رهنمایی به کار و یا به یک وظیفه خوب گماشتن خود صدقه است. ریحا ریحانه در صفحه فیسبوک هوای تازه نوشته ما هم به اندازه توان خود به بیچارگان کمک کردیم، امیدوار هستم هر کس از کمک کردن به فقرا و بیچارگان کوتاهی نکند.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. نقیب الله متعلم لیسه خوشحال خان از اینکه در ماه رمضان دست فقرا را گرفته احساس خوشی میکرد، اما مایوس به این بود و میگفت که چشم دیده از جوانان داره که مصارف بیجا میکنن اما به محتاجان کمک نمیکنن.
اینجا جوان های هستن که اینجا اضافی مصرف میکنن، منتها با او که همسایه ایش یا هم اتاقش پیسه ندارن یا مثلا چیز خوردنی ندارن با او نمیتن. یک مسلمان سر مسلمان دیگه حق کدام حقوق دارن؟
سید الرحمن احساس، استاد علوم دینی در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل میگه روزهای رمضان و عید نسبت به دیگر روزهای عادی متفاوت است، چرا که روزهای خیر و صدقه دادن به فقرا همی روز است.
چون در رابطه با پیغمبر علیه الصلاه و السلام گفته می شود، میگه پیغمبر علیه السلام همیشه جواد، ولی در روزهای روزداری که ماه رمضان داخل می شد میگه جوادتش به حد تیز می شد، مثل که بادهای سری حرکت میکنه، جود و سخاوتش به میقدر تیز می شد. منان طریقه سنت است که انسان جود و سخای خود را در ماه رمضان از حد به بالا ببره، در پالویزی که عید با تعقیب رمضان میآید، مثل که خداوند برای عید صدقه فطر و قربانی ها بالای مردم لازم کرده، این خودش یک تعلیم است برای انسان ها که باید بفهمه که روزهای مصارف مالی با فقرا است، که انسان باید مال خود را سر فقیر و سر یک جوان محتاج و سر یک جوان ناتوان مصرف بکنه و خوشی ها را که خداوند در عید مطلوب یک مسلمان میگردانه توسط مال او برای یک فقیر و بیچاره برای یک جوان یک دستاورد باشه و برای یک جوان خداوند نصیبش.
استاد احساس در ادامه افزود اگر یک جوان به مسکین و فقیر کمک میکنه و یک خوشی نصیب او شخص محتاج میشه، او جوان در جامعه جایگاه خاص پیدا کردن، نزد مردم محبوب شده و سبب رشد شخصیت او میشه.
طبیعی است که یک انسان محبوب ترین چیز خدا که عبارت از مال است، بالای یک جوان دیگه، یک مسلمان دیگه، با یک شخصی که از قریش است، شناختش داره یا نداره کتشان، ولی مشکلات او رو میفهمه، مال خدا بالای او مصرف میکنه، طبیعی است که این آدم جایگاه خود را در مجتمع مسلمانان پیدا میکنه. در رمضان، در عیدها، وقت بسیار زیاد احتیاج است یک انسان روزه گرفته، او ضرورت داره برای افطاری، او ضرورت داره برای خوشی های افطار و او توسط مال می شود. هر کسی که این خوشی ها برای یک جوان، برای یک خانم، برای یک شخصی که او محتاج است نصیب میکنه، این آدم جایگاه خود را در جامعه پیدا میکنه و محبوب مردم میگرده، مردم سرش باور و اعتماد میکنه، مردم برایشان دعاها میکنه و سبب رشد شخصیت و رشد مکانت او آدم در اجتماع میشه.
گفته میتونیم که گرفتن دست افتادگان و خنده بر لبانشان نشاندن یکی از خوشبختی های دنیا و آخرت است. پس چه خوب است هیچ کس در رای خیر به فقرا و بیچارگان کوتاهی نکند. به همی آرزومندی در ایچه برنامه یفته برنامه هوای تازه را میبندیم، اما قبل از خدافیزی ای برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده میتونید. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتون باد.
هزار و یک اف.
روزی از روزها در یک شفاخانه کوچک ایران و باستان دو کودک دقیقاً در عین زمان در عین روز تولد شدند. یکی از این بچه در خانه آدمزاد تولد شد، بچه دیگر در فامیل جنها متولد شد.
بگه عزیزو میره بخو.
به چوچه جن یک بوتل شیر داده شد که در 3 ثانیه خلاصش کرد و هنوز هم گوش نبود. پس او انگشتای خدا میچوشید و بوتل خدا با بوتل نوزاد انسان که در کنارش بود تبدیل کرد. هیچ کسی نمیفهمید که بچه ها عوض شده بودند و بدون آگاهی از این مسئله فامیل آدمیزاد اشتباهاً بچه جن را به خانه آوردن.
میفهمی عزیزم، چشما شبیه چشمای تو است.
بسیار دخترک مقبول است.
من میرم کاش پس خانه را مرتب کنم.
نوت میکنی عزیزم.
پدر او که حبیب نام داشت مصروف خواندن روزنامه بود، یک نگاه بالا انداخت و دید که طفل در گهواره خود رقص میکند.
عزیزم،
او طرف آشپزخانه رفت که خانم خود بیاره.
عزیزم بیای بچه رو ببین.
چرا؟
او در اتاق نشیمن آوردش.
ببین بچه رو.
طفل به زودی در گهواره خود خواب رفت.
اما مگر
حبیب طفل برداشت و کوشش کرد که در گهواره را بره. خانم حبیب طفل گرفت و دوباره در گهواره ماند.
مشکل نیست، خوشحال هستم که آرام است و شیری خدا میخوره.
حالا فامیل جن بچه آدم به خانه خود برده و پدر جن حیران مانده بود که چطور طفلش تا حال پرواز نکده.
مشکلی دیگه چیه؟ زگه بچه های با که تولد میشنن پرواز کده میتونستن.
امکان داره که به وقت بیشتر سر داشته باشه.
آی بهوده است، او فقط کمی تمرین کار داره. بیا پرواز کن. فکر میکنی میتونه؟
او چهار طرف او رو چرخان. او چرخ بر طفل بسیار زیاد بود و سر پدر جن استفراغ کرد. در این حال حبیب دوباره مصروف روزنامه خانی شد. بعدا احساس کرد که چوکیش بالا و پایین حرکت میکنه. او زیر پای خود سعی کرد، دید که طفل چوکیش تکان میده. حبیب به سرعت داخل آشپزخانه رفت و با خانم خود تکر کرد.
عزیزم ببین بچه
را باستی شده.
او را در اتاق نشیمن آورد.
این سعی کن.
اما چوچه جن در روی اتاق خواب بود. مسمونه انگشت خود میچوشید.
این مذاقای تو اصلا خوبش نیست. زمین چطل است، حد اقل زیرش یک چیز منداختی.
امو
او رو چون از گوارش بیرون کدی؟
من نکده، من خودش کرد. صبر کن برد نشان میتم. بیا جگره به مادرت نشان با تکه چقدر قدرت مندستی.
حبیب چوکی را بلند کده در بالای سر اومان.
تو دیوانه شدی؟ او را میخوای بکشی؟ چی شده تو را؟
خانم حبیب طفل گرفت و پس در گهواره گذاشت.
بیا بخواب عزیز گل مادر. حبیب طرف ماسیکو، میفهمی که من باید بازار برم؟
بله عزیزم.
وقت پس خانه بیایم؟
بله عزیزم.
اما در خانه جن پدر جن به طفل آدمزاد چراغ جینیش نشان میداد.
بچه باید در گهواره آرام باشد، در غیر از او؟
حتما عزیزم.
با اندک دود او داخل چراغ رفت. طفل چراغ برداشت و در زمین زد. پدر جن از چراغ بیرون شد، حیران و گیج شده بود. در خانه حبیب به خانم خود اطمینان میداد که همه چیز خوب خواهد شد.
خب حال چراغ تمرین تو است، خیلی راحت است که داخل بری و پس بیرون بیایی. مشکل از این بچه چی هست؟
خوش بگذر عزیزم، دوباره بچه تشویش نداشته باش، اشیای قیمتی بخر. فکر میکنه که چقدر احمق هستم.
بر یک لحظه توقف کرد. او فهمید که طفل در گهواره خود نیست.
آه! آه! نه ترس گلم، نجازت میتا.
حبیب او را در تاخچه کتاب ها دید، واضحاً روی کتاب ها را میرفت. چند تا کتاب سر او افتاد. قبل از اینکه وضع حبیب خوب شوه، طفل از تاقچه کتاب ها خیز زد. خوشبختانه سیم کلکین در پای او بند شد و مانع خوردنش به زمین شد، اما پرده کنده شد و در سر حبیب افتاد. وقت او گیج بود، طفل بالای یک گلدان شیشه‌ای چرخوک کرد. او با اندک دود داخل گلدان شد. حبیب سر خود مالید و دید که طفل در بین گلدان شیشه‌ای است.
اوچی مادرت مرا خواهد کرد؟ نه، مادرت از من مرا میکشم. یا
او یک چوبه گرفت که گلدان بشکنه، اما ازی کارش منصرف شد. حبیب گلدانه که طفل داخلش بود گرفت و طرف ماینه خانه دکتر دوید. اتفاقا ای امو کار بود که پدر جن با طفل آدمزاد امی کارا میکرد، با ای که توسط یک قالون جادویی ده هوا به راه روان بودن.
آه، یادم آمد، دکتر میفهمه که باید چی کار کنم.
دکتر میفهمه که چه باید کنم.
عزیزم تو بود من نسمی؟
ما برد گفتم این بچه مشکل دارم. آنه بازی بچه در بعد میشم. طرف پایی
پدر جن طفل از او دور کرد، اما با آن هم استفراغ سر روی او افتاد. در عین حال حبیب که در سرک پر از ازدحام با اسبهای گادی خود رسیده بود، سرعتش را کم کرد. وقت منتظر بودند تا از سرک بگذرند، طفل عقاب شیرینی را دید و او را میخواست. با جادوی خود اونا را کش کرد و در دست حبیب داد. کلچپس قهر شده بود.
هی بای تال پولش را بتی دوز.
او با یک سنجاق در سر او زد.
آه ماما دوزی نکده.
چوچه یک بشک در حال قدم زدن دید. او از بین گلدان بیرون شده و به تعقیب پشک در سرک روان شد.
ما دیزی نکده، این بچه آوردش.
کدام طفل؟ اینجا خواهی طفل نیست.
او در داخل از بیبی او.
اما طفل در گلدان نبود. او به اطراف خود نگاه انداخت و دید که طفل طرف سرک پر از ازدحام روان است. کوشش کرد از پشت او بدوه، اما گادی او را زد و در بین خندق آب انداخت. در عین حال طفل به تعقیب پشک در پشت یک کراچی رفت، کراچی که دو دوز ازش به حمل و نقل استفاده میکردن.
بیبی بچه مثل دوزای ماهر دوزی کرده. بله موت قمه قسمه هستی. بله بله.
در پشت کراچی چوچه جن متوجه یک پرنده شد. کراچی را از پشت او بلند کنه.
ای چی شدم؟
پرنده در او پرخم و پیچ پرواز کرد و طفل تصمیم گرفت که عین کار کنه. دو دز از کراچی پایین افتادن، اما موفق شدن تا از یک تایر محکم بگیرن تا نفتن. طفل اونا رو در بغلای کوزده زده روان بود. در زمین زقمدار رسیدن، سر خانه زنبورا. بعد او دید که در پیش دوزا بسیار طلا است.
ای را برای مابده، ای نابده، او از ما است.
یکی از دزدان تانست داخل کراچی بالا شده و پیسه را از او بگیره. طفل بسیار قهر شد.
جاباز!
و به یک مار بزرگ تبدیل شد. اما چون چوچه جن متوجه نبود که کراچی در هوا است، او به زمین خورد و مستقیم در یک قرارگاه پلیس خورد. یک پلیس دویده آمد.
تو خوب هستی؟
دوزا گیت شده و ترسیده خریطه پیسه را به اوپس کدن.
بگیر پیسه را پس، مارا زندانی کن، مارا زیسی بچه نجات بده پس.
اما تا او وقت چوچه جن دوباره به حالت عادی برگشت و بدون صدمه در کراچی قرار گرفت.
او دخترم هست، خدا را شکر که تو خوب هستی.
حبیب او را دید، دوید که بغلش کنه، او را خواب برد.
کم مانده بود که خرابی کنم.
حبیب گلدان و طفل خانه برده و او را در گهوارش قرار داد که خانمش از دروازه داخل شد.
سلام عزیزم، آمدم. چطور گذشت؟
خوب بود.
او طرف گهواره و طفل خود در حالت خواب دید.
تو خوب مراقبت کردی.
حبیب یک نفس عمیق کشید و خانمش طرف آشپزخانه روان شد. بعد دروازه‌شان تک تک شد. خانواده جن بود که با قالین جادویشان آمدن. او طفل آدمزاد را با خود داشت.
ما شبخانه آمده، فکر کنم بچه های ما تبدیل شده.
چوچه جن به خوشی طرف والدین اصلیش رفت و پدر جن طفل حبیب را برش تسلیم کرد.
ای بچه شماست.
اونا با قالین جادویشان رفتن.
کی بود عزیزم؟
فقط جن بود.
خب درست است، لازم نیست به ما جواب بدی. تو بسیار قشنگ هستی، اما تو نیست دخترک مقبول ما.
خانم او طفله گرفت و داخل اتاق دیگر شد. حبیب در بیرون صدایی را شنید و رفت که ببینه. در سر رای او یک چراغ جینی افتاده بود. حبیب از روی کنجکاوی او را با خود گرفته و داخل اتاق شد. در فاصله مایل مادر جنها چهار طرف خود سیل میکرد تا دیگه چوچه های خود پیدا کنه.
اوه خوب است
عزیزم، دیدی که بچه ما تبدیل شده بود؟
من دیگه چی بفهمم، آله دیگه وقتی گپو نیست.
بچه های جن وجود داره، ممکن است شما باید دیدن باشه نباشید.
ببینه ما هم یک جن هستم. فکر میکنم باید آدم باشم.
خب آلو که خوشحال هستی، باید بگم که شبیه آدم هم نیستی.
تشکر.
متوجه شدین چوچه جنام وجود داره؟ از کجا معلوم؟ شاید شما هم همراه اونا عوض شده باشین. ای بود یکی دیگر از قصه های هزار یک شب.